الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات الله والسلام عليهم أجمعين. قال علی علیه السلام آدرس حدیث در روضة الواعظین جلد یک صفحه 11 حضرت فرمودن یا مؤمن، با خطاب خیلی با حساب و کتاب حضرت، خطاب به ایمان و مؤمن، یا مؤمن ان هذا العلم والادب ثمن نفسك. دو تا موضوع رو حضرت بیان فرمودن که اینها بهای جان تو، ثمن نفسك. برای این توصیه اخلاقی معرفتی حضرت بسیار عجیبه. بعد حضرت فرمودن فاجتهد فی تعلمها، در این بله ثمن نفست و بهای جانت کوشش کن که اینها را فرا بگیری. یک دستور اخلاقی معرفتی برای همه من و شما. حضرت فرمودن فما یزید و من علمک و ادبک یزید و فی ثمنک و قدره. چقدر فرمایشات حضرت فرمایشات بلندی است. اون چه که از علم و ادبت افزایش پیدا بکنه، هرچی که از علم و عدمت افزایش پیدا بکنه، از ثمن و بها و ارزش وجودی تو بیشتر می شود. یعنی ارزش وجودیت به افزایش علم و عدمه. با این دوتا مطلب رو باید براش برنامه ریزی بکنی. بعد حضرت تعلیل آوردن فَإِنَّ بِالْعِلْمِ تَحْتَدِي إِلَى رَبِّكَ، به وسیله علم شما به خدا میرسید، چون علم روح پروره، علم روح پروره، و روح پروری ما را به چه میرساند؟ به خدا میرساند. من عرف نفسه فقط عرف رب. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. هر که به این واسطه برسد به خدا میرسد. حضرت فرمودن علم شما را به خدا میرساند به وسیله علم، بابای سببیت است. فإن بالعلم، یعنی به سبب علم، به سبب علم شما هدایت به خدا میشوید. و بالادب تحسن و خدمت رب، به وسیله ادب شما بله تحسنو، یعنی نیکو میکنید و سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر، و نیکو میشود خدمت رب. یعنی کسانی که مؤدب هستند میتوانند بهترین خدمتهای پروردگار رو داشته باشند. ما برداشتی که داریم اینه که بله علم ابزاری برای ثمره وجود انسانه، علم وسیله به گل و میوه نشستن وجود انسانه، و وقتی که این انسان به گل نشست و ثمر داد، قطعا دیگه میتواند چه بکند؟ میتواند به ادب و خدمت برسد. لذا علم و ادب میتونیم بگیم دو باله معرفت رب و معرفت نفسه، علم و ادب. هر یکیش هم که نباشه، انسان چون پرنده ایست که نمیتواند بیبال پرواز بکنه، نمیتواند تکبار پرواز بکنه. دو بال علم و ادب دو بال پرواز انسان هست. و به تعبیر حضرت علیه السلام، علم ما را به خدا میرساند و ادب ما را به خدمت به خلق خدا میرساند. و برای این دوتا باید برنامه ریزی بکنیم. حضرت امیرالمؤمنین در قرر و درر باز فرمایش زیبای دیگری دارند. سلام علیکم یا الله سبحکم الله بالخیر آجان. حضرت می فرمایند لا یعرف الرجل الا به علمه. اگر می خواهید افراد را بشناسید به علمشون بشناسید. البته همینجا یه تذکر دارم به حمدالله دیگه فرهیخته هستید همه تو. این علم اصطلاحات بله مقدمه مسائل علمی است، نه اینه که ما کتاب خوندن و کتاب دانستن و اینها را بگیم این علمه. این علم اون چیزیست که در وجود انسانه که نور و یغزف و لافی قلب ملیشا. حضرت فرمودن لا یعرف الرجل الا به علمه کما لا یعرف الغریب من الشجر الا عند حضور ثمر. اگه یه باغبانی تو باغش برای یه دانه جدیدی بیاد، یه حبه جدیدی کش بکنه، یه نهال جدیدی بیاره، ندونه این چه هست و چطوری هست، تا به ثمر ننشیند نمیدونه این چه درختی است و چگونه هست. بعد دیده اماره در بعضی از باغها، باغبانها وقتی که نوآوری و ابتکار دارن یه درختی رو چند سال پرورش میدن، میگن ما هنوز به میوه این نرسیدیم، باید ببینیم چه میوه میکنه. خیلی تعبیر زیبایی است. حضرت میفرمایند همونطور که درختهای ناآشنا تا میوه ندهند مشخص نشود، فتدل الاثمار على اصولها. میوه حکایت از چه دارد؟ از ریشه دارد. جانم به قربانت یا امیرالمؤمنین، میوه دلالت بر اصالت ریشه دارد. اینی که میگن فلانی ریشه داره، اصل و بنیه داره، همینطوره، اصالت داره. چقدر تعبیر زیبایی حضرت به کار بردن. ما بخوانیم و بدانیم تا انشاءالله بفهمیم و برسیم. وقتی که فهمیدیم و رسیدیم تازه وقتی است که به ثمر بنشینیم. حالا که به ثمر نشستیم با میوه شیرینی که سر سفره‌های مردم میبریم، از علم و عمل من و شما استفاده میکنم. بکوشید در علمتون، تلاش بکنید در ادبتون، که به تعبیر امیرالمؤمنین علم شما را بالا میبرد و ادب شما را خادم میکند. جانم به قربانشون، یکی عالم میکند یکی خادم میکند. لذا اگر خدای نخواسته دیدید، خدای نخواسته نعوذ بالله من سیئات اعمالنا و شرور انفسنا، آموزش و پرورشتون، علم و عدمتون هماهنگ با همدیگه حرکت نکرد، بدونید یک بالتون دچار آسیب شده، یک بال دچار آسیب شده. این سری باید چه بشه؟ باید ترمیم بشه، ترمیم بشه. و گاهی از اوقات خدای نخواسته انسان باید مسیرش رو هم سریع عوض بکند که به مشکلات نخوره. و این میطلبد که ما همیشه باید چه باشیم؟ در حال محاسبه نفس باشیم. رزق اللنا ایانا و ایاکم. انشاءالله ما هم در این دعا با شما عائز شریف باشیم. انشاءالله تبارک و تعالی. بکوشید در علم و ادب و بکوشیم در علم و ادب. بسم الله الرحمن الرحیم. در مسئله ششم از تحریر در بحث بانکداری اسلامی، در بحث مشارکت و شرکت بودیم و اگر چند نفر از شرکا در یه خانه‌ای، موضوع مسئله این بود، در یه خانه‌ای که دارای، در یه منزلی که دارای چندین خانه است شریک بودن، یا در یک کاروانسرایی که چندین حجره داره. خب حضرت امام نظرشون این بود که اگر این طوری هست باید بقیه رو بله در صورتی که ضرر و اضراری نباشه مجبور به این قسمت بکنن. ما آمدیم مسئله رو تحلیل کردیم، گفتیم چند تا صورت داره مسئله، با کمال معذرت از همه آقایان علما و بزرگان، البته مرحوم شیخ در مبسوط جلد 8 صفحه 145 مطرح فرمودن، علامه در تحریر جلد 5 صفحه 220 مطرح فرمودن، و علامه در قواعد که قواعدم آقا خیلی کتاب قدیمی است، حضرت استادمون قدس الله نفسه و زکیه حضرت علامه حسن زاده می فرمودن کسی که قبله قواعد رو بتواند تحلیل بکند قطعا اون مجتهد هست، چون تعبیرشون این بود و می فرمودن قبله قواعد بله قوی هست. در قواعد هم جلد 3 صفحه 464 ما چند فر رو استفاده کردیم، یعنی تحلیل میکنیم به چند فر. یک فر اینه، فر اول اینه که همه خانه ها یا همه حجره های این کاروانسرا مشابه هم هستن و به لحاظ قیمتی و ارزش گذاری همشون یکی هستن. خب شما اینجا عنایت دارید که اگر یکی از شرکا آمد مدعی قسمت شد یا خواهان قسمت شد، بگید گفت بیا سهم من رو بدی، و فرضم این است که خانه ها قیمتش همه یکی، و فرضم این است که به هر یکی از این شرکا یک سهمی و یک خانه یک به تساوی میرسه. خب این یه فرض که به عبارت بهتر خانه ها همه مشابه هم هستند و شرکا هم در اینجا به هر کسی. خوب ما گفتیم چند تا تقسیم داریم، یک افراز، تعدیل، رد، ترازی، اجبار، با اون اقسام تقسیمی که ما پیش رفتیم و بیان کردیم خدمتون و رسیدیم. اینجا اولین تقسیمی که مطرحه تقسیم افرازه. ما اینجا عرضمون اینه که تقسیم میکنن و وقتی هم که تقسیم کردن بقیه شرکارم باید اجبار کنن که تن به این تقسیم بدن. حالا دوست داشتن بر شراکتشون بقیه باقی بمونن یا شرکای دیگه، هر یکی، و به عبارت بهتر مسئله اینه که هر یکی از شرکا که خواهان قسمت شدن تقسیم انجام می شود و بقیه هم چه می کنن؟ باید تن به این تقسیم بدن. البته سلام علیکم و یا الله سبحکم الله بالخیر، با این که همه این بیوت و این حجره ها تساوی دارن، اما در این حال برای این که میزی برای یکی بر دیگری حداقل در خواهان قسمت یا طلب این مقسوم و اونی که مورد قسمتش پیشنهاد چه میکنیم؟ قرعه میزنیم، قرعه رو میزنیم به نام این شخص که آمد، میگیم شما اینو بردار، بقیه هم میگیم دوست دارید بر شرکتتون بمانید یا دوست دارید شما هم سهمتون رو بگیرید. و ما عرضمون اینه که این فرموده حضرت امام که فرمودن بقیه رو ما مجبور میکنیم، فکر میکنم چه باشد؟ همین فرع باشد. و این یه فرع. فرع دوم اینه که حجره ها و اتاق های این منزل با هم چه دارن؟ با هم اختلاف دارن. حالا تفاوت ندارد که اختلاف در متراژ داشته باشن یا اختلاف در قیمت داشته باشن، چون دیگه مستحضری دیگه، گاهی وقتا میبینید مثلا متراژشون یکیست اما به لحاظ مثلا در کنار خیابان یا نیست، اینا تفاوت قیمت دارن. اگر اینطوری باشد عنایت دارید ما دیگه تقسیم افرازی که و جدا کردن سهامی که در فرع قبلی بود اینجا راه نداره. چرا راه نداره؟ چون افراز در فرض چه بود؟ در فرض تساوی بود. اینجا اختلافه. چون اختلاف است ما اینجا باید بریم به سراغ چی؟ باید بریم به سراغ بفرمایید تعدیل. بیایم اینها را تعدیل کنیم، هر قسمی رو مشخص کنیم. بلکه من همینجا یک تذکری هم خدمتتون عرض کنم که راه‌هایی که می‌ریم برای تقسیم اینا راه‌هایی است که گاهی وقتا اصلا نیازی به بعضی از جهات هم نمیشه. مثلا بفرمایید در بحث تساوی همه سهام و مثل فر اولی گاهی وقت اصلا نیازی به قرعه هم نمیشه. چرا؟ چون اصلا مزیتی نیست، همه یکیست، هر یکی رو میخواد انتخاب کنه انتخاب کنه و اون طرف که میخواد سهمشون جدا بکنه انتخاب بکنه، بقیه هم یا سهماشونو میخوان یا سهماشونو باقیه به شرکت میمونن. یعنی به عبارت بهتر دیگه بقیه اجبار به تن دادن به تقسیم این طرف میشوند، اما اجبار به تقسیم خودشون نمیشن. دوست داشتن انتخاب میکنن، دوست داشتن باقی مونه، حتی گاهی وقتا قرعه هم پیش نمیاد و نیاز نیست در فرع اولی. یعنی در فرع اولی ما نیاز به قرعه هم نمیدونیم. چرا؟ چون اول قرعه کل امر مشکل. بله اگر امتیاز قرعه اینه که الان مثلا میخوام بگیم که حالا که میخواد انتخاب کنه مزیتی نباشه، باز قرعه احتیاط و اولاست و الان نیاز به قرعه نیست. اما در فرع دوم که دیگه افراز راه نداره، ما باید تعدیل بکنیم، ما در این قسمت چه میکنیم؟ در تعدیل قطعا برای انتخابش باز نیازی به قرعه میشیم و شاید بگیم که شاید اینجا قرعه چه باشد؟ لازم باشد. و ما بقی رو همون طوری که در قسمت افراز و در فرع اول گفتیم، ما بقی رو بفرمایید چه میکنیم؟ بله، یا باقی بر شرکت میذاریم یا اونها را هم جداشون میکنیم و میریم به سراغ قرعه که بر قرعه طول کل امر مشکل. اما فرع این فرع دوم، فرع سوم و آن این است که ما منزلی داریم که بعضی از حجره هاش مساوی هستن، بعضی از حجره هاش و اتاقهاش یا کارون سرا حجره هاش تفاوت قیمت دارن و اینجا جاییست که ما دیگه گاهی وقتا به عبارت بهتر عنوان تعدیل هم دیگه کفایت نمی کنه. ما باید بریم به عنوان ارزش گذاری و رد و اینا هم به ترتیبه. ما این اقسام رو قائل هستیم که اقسام اقسام ترتیبی هستن، یعنی هر کی اگر افراز بتونیم ما انجام بدیم به تعدیل نوبت نمیرسد، اگر بتونیم تعدیل انجام بدیم به رد نمیرسد. ما میریم به سراغ رد و در نتیجه تقسیم میکنیم به عبارت بهتر. و حالا به اجبار است یا نه، ما عرضمون اینه که فرمایش امام این قسمت رو هم میگیره. اینجا هم دیگه جاییست که ما به اجبار باید این کار بکنیم. چرا؟ چون راه دیگری نداریم. لذا بعضی ها آمدن مقدمات این تقسیم رو همش رو حذف کردن و گفتن در این قسمت، قسمت چه هست؟ قسمت اجبار است. و خدا رحمت کنه مرحوم صاحب جواهرم در بعضی از کلماتشون رو این قسمت اجبارم خیلی مانع دادن. اصلا بعضی از وقتا ما ناچارم تقسیم بکنیم، اختلافشون افتاده، باید یه جوری اختلاف حل بشه. و اختلاف به چه حل می شود؟ به رد حل می شود. رد یعنی چی؟ یعنی ارزش گذاری. دو تا مثلا منزل چند تا خانه داره، دو تا تاش یکسانه، چند تا دیگرش هم نا یکسانن و به عبارت بهتر تفاوت دارن. ما میاییم یکسانها که مشخصه، با اونها میاییم راه بفرمایید رد رو و قیمت ما به تفاوت رو میسنجیم، میگیم این قیمتش اینقدره، این قیمتش اینقدره. اگر تونستیم باز تعدیل میکنیم، افراز میکنیم، اگر نتونستیم چه میکنیم؟ دیگه قرعه میزنیم، سهام رو مشخص میکنیم. این هم یه فرض. فرض دیگر، فرض چندم شد؟ فرض چهارم. و فرض چهارم، فرض چهارم این است که قیمت تمام اتاقها و حجره ها با هم متفاوته، منتها هر شریکی مالک یه حجره هست و هر شریکی مالک یه حجره هست. به عبارت بهتر آمدن جنسی رو خریدن، کلی خانه‌ای رو خریدن، الان هر خانه‌ای هم در تصرف یک کسیه و حجره ها و اتاق ها با هم متفاوتن، اما هر شریکی هم یک مالک یک حجره یه. که اتفاق هم میفته دیگه، الان در آپارتمان ها و در خیلی جاها این اتفاق میفته. اینجا چه کار باید کرد؟ ما عرضمون اینه که در اینجا اول بریم به سراغ افراز عرض ما رو عنایت کنید، حالا بقیه آقایون کاری وقتا حرف دیگری دارن. ما اول باید بریم به سراغ تقسیم افرازی، یعنی اول میام جدا میکنیم هر یکی مالک هستن. اگر تن به این تقسیم دادن، منتها عنایت دارید که اتاقها و حجرها متفاوت، منتها یکی بفرمایید بله مالک، هر یکیشون هم مالک یه اتاقی هستن. اینجا جاییست که قطعاً دیگه راه افرازی که به تساوی بشود شاید امکان نداشته باشد. لذا ما عرضمون این است، اگر خاطر مبارکتون باشه در بحث قسمت هم روزهای اولی که مطرح کردیم، ما گفتیم ما یه تقسیم داریم، تقسیم بلقیمه هست. تقسیم بلقیمه، تقسیم بلقیمه یعنی چی؟ تقسیم بلقیمه گاهی وقتا به افراز، به افراز است، گاهی از اوقات به تعدیل است، گاهی از اوقات به رد است. ما میاییم ارزش گذاری میکنیم و حالا که ارزش گذاری کردیم، این با رد تفاوت داره ها، به لحاظ قیمت، قیمت گذاری میکنیم، میاییم بله جملتن واحده را ما قیمت گذاری که کردیم، سهم اینجا دیگه جایی که باز میاد به جدا کردن، میاییم سهم اون کسی که الان طالب قسمت هست جداش میکنیم و طبق قیمت اون از یه قسمتی از این اتاقها بهش میدی. و گاهی وقتا مثلا اینجوری میشود که همون اتاقی که در اختیار خودش هست میگیم باشه و بقیهش ببین اینجا چطوری میشود. یعنی گاهی وقتا میشود که شریک در یه قسمت شراکتش به هم میریزد، در یه قسمت دیگری هم شاید اگر کم و زیاد باشد با شرکا با شرکتش باقی بماند. و ما عرضمون اینه که اگر تعلق به عین باشد میریم به سراغ عین، اگر تعلق به عین نباشد میریم به سراغ تعدیل، اگر نباشد میریم به سراغ رد، و اگر نباشد میریم به سراغ قیمت. همینطور به ترتیب. شاید یک جهت دیگری هم باشد و آن اینه که الان در این استفتاءاتی گاهی وقتا از ما هم میکنن آقایان بانکی ها و آقایان مشارکت ها، خیلی بله این سوال رو زیاد استفتا کردن، ما هم جوابش دادیم، خیلی مبتلا به و آن اینه که ما اگر تقسیم بکنیم بله کسی از شرکا اومده تقاضای شرکت کرده، تقاضای از میخوام قسمت کرده و اینها با جنسی در یه خانه‌ای در یه ساختمانی شریک هستن و الان رکود بازار و مسائل بازار به خصوص مثل الانی که مبتلا به هست طوری قرار گرفته که اگر فروخته بشود چه می شود؟ اینا ضرر می کنن. الان چه بکنن؟ اینجا چیکار باید بکنن؟ آیا ما اگر یکی از شرکا آمدن تقاضا کردن بقیه شرکا را اجبار به فروش بکنیم؟ بگیم شما تن به این ضرر بدی چون رفیقتون میخواد جدا بشه؟ خیلی هم بحث مبتلا به ایسا، یعنی به عبارتی بهتر میتونیم بگیم فرع بعدی که بسیار مبتلا به. ما عرضمون اینه که اینجا تزاحم حقوقه، چون تزاحم حقوق است، در تزاحم حقوق ما در مسائل کرونا هم که بحث میکردیم و در مسائل جاهای دیگه فقه اصول که بحث کردیم، در تزاحم حقوق اگر ما اولویتی برای حقوق قرار دادیم بهش عمل میکنیم، اگر اولویتی نداشتیم باید چه بکنیم؟ قائل به اسقاط جمیع حقوق بشیم، چون قاعده لازرر و لازرار حاکم است، ما حاکمش میدونیم. و بعد از این هم الناس مسلطون علی اموالهم هم که میاد، همه اینها ما الجمع بفرمایید بله اولا منتر مهما امکن اولا منتر، ما تا بتونیم به راه جمع بین حقوق بریم اولا. راه جمع بین حقوق چی هست؟ در این فرق ما قائل هستیم که بگیم فعلا شما شرکا که رکود بازار است و اگر هر یکی جدا بشین و بفروشین و این مالم ضربه میخوره به بقیه هم ضربه میخورد، یکی تقاضای جدایی و قسمت بکنه به چند نفر بفرمایید ضرر میخوره و حقوق اونها چند نفر است و یک نفر حقش مؤخره، نه این که مقدم باشد. ببینید با تمام این فروش وقتی که چنین باشد ما باید چه بکنیم؟ باید بگیم که اینجا جاییست که بگیم از عین این جنس شرکا نمیتونن استفاده بکنن. چرا؟ چون عین جنس الان در هست و محدودیت و بفرمایید محصوریت قرار گرفته، چون خود عین در تملیک و تملکشون نیست، به خاطر ضرر و اضرار باید برن به سراغ چی؟ برن به سراغ منافع، و منافع رو تجمیع میکنن و حالا که تجمیع کردن طبق سهام چه میکنن؟ تقسیم میکنن. لذا ما در این فرق قائل به چه هستیم؟ قائل به این هستیم که هیچی که اجبار بر فروش نمیشن. چرا اجبار بر فروش نمیشن؟ به تعلق ضرر و اضرار، به فرمایی به خاطر تزاحم حقوق. و وقتی که چنین شد ما چه میکنیم؟ به عبارت بهتر اینجا اجبارشون میکنیم بر استفاده از منافع. میگیم تا به قول معروف همین روزا لزوما این استفتار هم قبلا هم جواب دادیم، میگیم تا اطلاع ثانوی که رکود هست و این رکود باعث این ضرر و زیان هست شما عینتون رو باقی بذارید. یعنی اینجا جاییست که ما اجبار به مشارکتشون میکنیم، نه اجبار به جدایی و قسمت، و بعدم اجبارشون میکنیم به چی؟ به استفاده از منفعت. و با کمال معذرت از حضرت امام عبارتشون بخونیم، حالا وقتم تموم شد. عبارتشون این بود که لوکانت دارون ذات و بیوت، بله ذات بیوتن او خانون ذات حجر بین جماعتن و طلب بعض شرکا القسمه اجبر الباغون. ما این اجبر الباغون، بله بعد حضرت امام داره ازا فرموشون اینه که الا از تلزم از ضرر من جهت زیقه ما و کسرت شرکا، که ما عرضمون اینه که اینجا این اجبار یه مقداری قابل تعمله، این اجبار در یه قسمت اجبار هست، در همه جا اجبار نیست، مگر این که باز بیاییم یه دفاعی بکنیم بگیم که البته خوب بازم نمیشه خیلی دفاع کردم، حالا امامند و بزرگوارند تا بتونیم حرفشون رو نقد نکنیم بهتره نقد نشن. ولی این اجبار رو ما بگیم ایشون متعلق اجبار رو همین قسمت گرفتن که اعم باشد از اجبار بر منفعت و از اجبار بر بفرمایید وجود شراکت برای بعضی شرکا و جدا شدن برای بعضی. نتیجه مسئله چندم این فرو شد. حضرت امام یه قسمت رو مطرح کردن، با کمال معذرت ما این چند فرع رو اضافه کردیم و برای هر یکی هم فرع فقهی رو جوابش رو دادیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.